تنزل اخلاقی، اعتقادی، دینی به جای رسیده که امام فرزند پیغمبرش رو میکشن و جشن میگیرن. یومون فرحت، خوش جشن میگیرن. ببینید وقتی که برای کشتن حسین ابن علی جشن بگیرن یعنی جامعه خیلی پست شده،
انحطاط به حد اعلا رسیده.
به حد اعلا رسیده. این آدم میخواد این مفاهیم رو منتقل کنه و میخواد رشد بده.
درست.
رشد کار یعنی ثمره کار امام سجاد رو انتقال مفاهیمش رو کی میچینه؟ امام باقر.
درسته.
امام صادق با 4000 شاگرد از اقصی نقاط جهان.
بله.
ببینید ثمرهش اون میچینه.
در بین اون همه خرافاتی که اتفاق افتاده بود یا یک جبهه علمی راه میفته. بله.
احسن ببین این ثمره اون یعنی انتقال مفاهیم. خیلی خوب. قبل انقلاب یک کسی اگر مثلا چیکار میکرد آدم متدینی بود. یک کسی اگر که
نمازش رو میخوند، روزه‌ش رو میگرفت، تمام.
مثلا فلان مرکز فساد نمیرفت آدم متدینی بود دیگه. ها؟
بله.
درست هم هست، اینم درست. ولی یه جایی ممکنه یه نفر حتی به نماز شب هم بخونه. ولی آدم وقتی بهش نگاه میکنه هر چی میگه میگه آخه جور در نمیاد. سوال بشه برای من، برای شنونده. آقا یه سوالی، اگر که کسی همسایه‌اش بیماری سختی داره و به پول احتیاج داره و من نمازخون، من طلبه، من هیئتی، همه مظاهر دینی دارم دیگه،
بله.
یعنی اندازه دینداری که کسی نمیتونه به ظاهر منو، به هر آدمی بگی آقا این آدم همسایه‌شون 3-4 ماه مشکل داره،
این خیالش هم نیست.
اصلا نمیدونه. ببین اصلا نکه میدونه با بی خیالی کرده، نه نمیدونه. اگه بدونه توجه میکنه. آیا سر اینکه من نمیدونم توسط همین جامعه که من صدای من و عزیزانی که دارم میشنون هر جایی که هستن منو متهم نمیکنن که چه آدم
بی‌معرفتی هست.
اگر دین اینه، من اینو شنیدم، میگن اگر مسلمانه اینه ما کافریم، میگن دیگه.
در حدیث هم داریم که فلیس به مسلم.
آفرین. من اسب حولم یهد. امروز که ما داریم هم صحبت میکنیم ممکنه نماد دینداری این باشه که تو برات مهم باشه
مردم قزه چی میکشن،
برات مهم باشه اون آدمی که قوت قالب خونش سیب زمینیه چی میشه. ببینید امروز مسلمانی به یقه و میگفت عبادت به سجاده و دلق نیست، راست میگه، عبادت به سجاده و دلق نیست، سجاده باید داشته باشی.
بله.
اهل نماز باید باشی. آخه یه نفر ممکنه بگی من نماز من شنیدم، بعضی میگن من نماز نمیخونم،
دلت پاک باشه.
حالا آقای رضایی است که از اون ور شیشه بیاد این ور به من میگه که فاصلت زیاد شد. شنوندگان عزیز منو ببخشید، اینجا یه فضای خیلی زنده ای حاکمه. ما الان با شما، با آقا حامد خانی، با تهیه کننده، واسه همه داریم با هم این برنامه. واقعا ببینید چون حرف جانمونه، ما نمیخوایم اینجا یه برنامه پر بشه بریم.
بله.
واقعا الان بعضیا هستن میگه که من نماز نمیخونم ولی صدقم بجاست. آقا دست در نکنه صدقت بجاست، خیلی خوبه، خیلی خوبه که صدقت بده. من میگه به حجاب من نگاه نکن، من خیلی دل پاکی دارم. میگه خب الحمدلله که دل پاکی داری، ولی امام حسین رو خیلی دوست دارم، از ابوالفضل و عاشقشم، خونم و سفره میدادم،
همه اینا درست،
همه اینا درست. باید این بسته رو جامعه بیاری.
بله.
بعد مقام معظم رهبری یه جمله دارن، ما متاسفانه حیف میشه، همه چی حیف میشه. ایشون میگن که همون خانم، همون دختر خانم، همون بانویی که مثلا به هر دلیلی یک وضع ناجا، حالا همه چی هم شده حجاب، من واقعا معذرت میخوام، از همه باید معذرت میخوام، واقعا همه چی شده حجاب، حجاب خیلی مهمه و خیلی چیزای دیگه هم مثل حجاب مهمه، همه رو با هم ببینیم،
چیزای مهم زیاد هست،
همه رو با هم باید ببینیم. ببینید ما گاهی وقتا به یکی گفتن لب پشت بوم وای نسو میافتی رفت عقب از اون رو افتاد، ما میگیم همه چی این نیست، طرف اصلا کلا بی خیال میشه، میگیم آقا پس نماز تو بخون، میگه که آقا پس دیگه خب من نمازمو خوندم. نه، این یک شبکه‌ای از مفاهیم. بله آفرین. پیامبر شما وقتی نگاه میکنی هم دستگیری داره، هم رعایت حدود داره، هم اخلاقشو داره، هم سیاستشو داره. این دین همه چیه؟ آیا واقعا به نظر شما یک زمانی تو این کشور اگر می‌خواست یه نفر مظاهر دین داره رعایت کنه نمی‌شد؟ یعنی مظاهر
مجلس می‌خواست بگیره نمی‌شد.
نمی‌شد، مخفی بود. یعنی انگیزه برای مخالفت باش وجود داشت. شاید تعجب کنید تو سند وجود داره مال ساواک، میگه سال 54 ورود چادری‌ها تو دانشگاه امسال زیاد شدن. سال 54
و در ساواک کشور مسلمونی ها.
در ایران و اینو به عنوان یه هشدار معرفی میکنه. سال 54 سند ساواک هست، میگه که امسال دخترایی که وارد دانشگاه مثلا مختلف شدن، مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، اینا حجاب با حجاب باشون زیاده، باید یه فکری باشه که. بعد میگه چیکار کنیم؟ میگه مسخره کنید، میگه که نمیدونم برید به اعضای حزب رستاخیز که وابسته به شاه بوده بگید اینا رو دست بندازن، به اساتید بگید اینا رو تحت فشار قرار بدن. ببینید وقتی اینجوری میشه پس معلوم میشه یه تفکری براش کار داره میکنه.
بله.
برای بیدین کردن یه کتابی هست به نام دختران به عفاف برمیگردن، وندی شلیت، خانم وندی شلیت نوشته، اگه اسمشو درست بگم، یه خانم آمریکاییه، یه دختر چیز عجیبی میگه، میگه که دختر خوب بودن یه گزینه نامطلوبه تو آمریکا. یعنی تمام سیستم با پول خرج میشه،
دختر خوبی نباشه،
نباشه دختر خوبی نباشه. ببینید شهید بابایی رو بهش مجوز پروازش رو میخوان امضا نکنن، چرا؟ میگن این آدم دچار اختلاله، اختلال روانشناختیه. چرا؟ چون با پارتیای فلان شرکت نمیکنه، چون شراب نمیخونه، با خانوما دست نمیده. ببینید ما وقتی میخوایم ارزیابی کنیم آیا جوانای ما الان چه جوریه، من اینو واقعا میخوام بگم، کم کسی، آیا اگر قرار باشه کسی واکنش منفی، واکنش منفی نسبت به دین و دینداری بشنوه، غیر از طلبهان بشنوه، دا واکنش منفی بشنوه. ببینید گاهی وقتا یه فیلمی پخش شد، کار مسئول کار یه جایی نفهمی کرده بود یا بیزو، هر نمیدونم چیکار کرده بود، من جسارت نمیکنم، بعدش فیلم گرفته بود و به نیروهای کار خودش گیر داده بود که برای چی ریش گذاشتی، برای چی اینجور کردی، برای چی اونجور کردی.
بله.
خب که مثلا داره میگه از فردا اگه اینجور نمیدی من فلان. بله. برخورد میکنم. طبیعتا این برخورد اگه کسی واکنش منفی داشته باشه باید به طلبها باشه. آقای خانی عزیز، من بارها شده یک کسی با توپ فور اومده با من صحبت کرده، با من طلبه، اصلا همه چی اینجوره، تقصیر شما آخونداز، اینجور شده مملکت آخوندی، اینا که میگه. وقتی براش توضیح دادم گفتم خب مشکل تو چیه؟ مشکل اینه. گفتم خب اینجا که دست من نیست که، منم الان یا میتونم کمکت کنم یا نمیکنم، این مال اینه، مال اونه، اصلا خودت یه جاشو اشتباه کردی، میشه این کار کرد. یه بار به یکیشون گفتم فلانی من تنها هر چی فکر کردم چه کمکی از دستم برات برمیاد، هر چی فکر کردم دیدم یا باید پول زیاد داشته باشم که بدم، مشکل در چیه
ندارم
که نمیتونم و ندارم به قول شما، یا اینکه یه آشنایی جایی من بگم آقا این کارشو را بنداز، اونم ندارم. تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه، تو الان از دست یه آدمی که یه جا وظیفش انجام نداده برخلاف انقلاب، یه کسی که مشکل بر تو ایجاد کرده به ناحق برخلاف دین، یه کسی که اومده و باید کار هموطنش رو مسلمان رو رامین داخت، وظیفه قانونیش بود، وظیفه دینیش بود، وظیفه آدمیش بود، انجام نداده و تو رو به این وضعیت انداخته و اونا هیچ کدومش نه کار انقلابه نه چیه، این آدم نکرده. من تنها کاری که میتونم بکنم این تویی که آتیش گرفتی الان اعصابت خورده، هر چی دلت خواست به من گفتی رو من سنگ صبور باشم هیچ چی نگم. گفت نه حاج آقا خیلی ممنون، ما که دیگه جز شما کسی رو نداریم که باش درد دل کنیم. ببین به من ابتدا بد و بیرا گفت ولی آخرش میگه من درد دل دارم میکنم. این
بسیاره.
نمادها و نمودها رو در بیاریم بعد معلوم میشه که بله ما وقتی که یه وضعیتی هستیم چه چیزایی زیاد شده چه چیزایی کم شده.
بسیار خیلی متشکرم. 10:36 ساعت استودیو برنامه صبح آزادی رادیو معارف.
ماجراهای من و بهمن. دونه های درشت برف میبارید و من و علی به میدون رسیدیم. همه شاخه های درخت های وسط میدون زیر بار سنگین برف خم شده بود. پسر آقا جواد گوشه میدون یه جا کس کرده بود. با دستم بهش علامت دادم و به سمتش دویدم. علی هم پشت سر من. یهو ناغافل یه جیپ نظامی نمیدونم اصلا از کجا کمین کرده بود پیچید جلو پام و منم دست و پا جلوفته لیز خوردم و افتادم زمین. خدا رحم کرد زیر ماشین نرفتم. رو زمین افتاده بودم و از زیر ماشین پاهای پسر آقا جواد رو می دیدم که توی کوچه یاس داشت فرار می کرد. علی کجا رفت؟ ای نامرد. چند لحظه انگار بیهوش شدم. وقتی به هوش اومدم هنوز روی زمین سرد بودم. یه صدای ضعیفی از علی و یه مرد دیگه که داشتن با هم صحبت می کردن تو گوشم پیچید. اول باورم نشد که علی با یه لحن نظامی حرف می زنه. ولی وقتی علی می گفت بله جناب سروان، من خودم این وطن فروش رو می برم تحویل کلانتری مرکز می دم. با خودم گفتم ای نامرد، پس از اونا شدی؟ حالا وایس اگه آبروتو نبردم. علی با پوتینش یه لگد به پهلوم زد و با داد و بیداد بهم گفت آشو پاشو حیفنون، خودتو به موشمردگی نزن، پاشو. جیپ نظامی رو افتاد و حرف علی رو قطع کرد. علی پیشم نشست و دستشو گذاشت زیر سرم و بلندم کرد. خودم بلند شدم و گفتم اون دست کثیفتو به من نزن خائن منافق. دوباره علی زد زیر خنده و گفت بابا محسن تو چقدر گیجی، یکم مرد شو بابا. پاشودم و اعلامیه رو از تو لباسم در آوردم و دادم دستش. گفتم بیا اینم مدرک جرم، یه وقت از مزد و پاداشت کم نشه خائن. علی نذاش اعلامیه رو در بیارم و گفت همه اینا فیلم بود، من خودم اون جای سرگروپان پادگانم اونجا زدم و اینا باورشون شد. حالا پاشو اینا رو برسونیم، 3-4 ساعت دیگه باید اینا دست همه باشه. با هم راه افتادیم و به مسجد بغل میدون رفتیم، اعلامیه ها رو تحویل دادیم. حاج آقا محمدی پیش نماز مسجد وقتی قیافه زار و صورت زخمی مو دید به علی رو کرد و گفت علی آقا خوش به حالتون با این پسرمویی که دارین. ببین چقدر آسیب دیدم. به علی نگاهی انداختم و لبخندی پر از تمسخر بهش زدم. علی لبخند منو با اشاره و کنایه جواب داد و رو به حاج آقا محمدی کرد و گفت: آزه حاج آقا، همین چند دقیقه پیش یه اتفاقی افتاده که اگه وقت دارین براتون تعریف کنم. دلم با حرفی که حاج آقا زد خوری ریخ پایین. حاج آقا گفت: من برای این جور جوونا و شنیدن ازشون همیشه وقت دارم. علی که فکر کنم ازم ترسیده بود تو حرفای حاج آقا پرید و گفت: حاج آقا اگه اجازه بدین ما بریم، بعد از راهپیمایی امروز حتما خدمتتون هستیم. علی دستمو گرفت و از جا بلندم کرد. برف میبارید و هوا روشن شده بود. ساعت موچیمو نگاه کردم، هنوز کار نمیکرد. علی دستمو گرفت و گفت: بده ببینم چش شده. ساعتو دادم دستش. ساعتو انداخت رو موچش و گفت: اگه میخوای سوتیای دیشبتو کسی نشنوه، این ساعتو هدیه میدی به من. با کمال مهربونی بهش گفتم: قابلتو نداره علی جون، تو فقط دهنت قرص باشه، به کسی نگی من دیشب از نظامیا ترسیده بودم، اصلا هرچی بخوای بهت میدم. رسیدیم در خونه، در زدم. خواهرم درو باز کرد و با دیدن علی که پشت سر من وایساده بود خندش گرفت. یه اخم غیرتی بهش کردم و وارد خونه شدم. خواهرم درو بست و دوباره خندید. برگشتم عقب و با تعجب نگاش کردم. با عصبانیت گفتم: اه چرا میخندی؟ خنده دارم مگه؟ باز هم شکم به علی رفت که نکنه چیزی بهشون گفته، ولی اشتباه میکردم، علی که از دیشب با من بود. خلاصه رفتیم تو.
مهمترین عامل پیروزی انقلاب ایمان به خدا، پیروی از رهبری، وحدت بین مسلمانان ایران.
از زمزای پیروزی این انقلاب میگم وجود خود امام بود. دعوتم ملت حمایت کردن، پشتیبانش بودن. انشاءالله خداوند این انقلاب برسون به دست صاحب ارزش بذاره که صلوات بر محمد و آل محمد. از کری هستم، از دیار کریمان.
مهمترین رمز پیروزی انقلاب اراده راسخ مردم بود که با رهبری امام خمینی و اتحاد مردم به ثمر رسید. فاطمه شایسته از خانسار.
صرف 991-5140 گفتن مقاومت های امام خمینی در تبعیدها هم رمز پیروزی انقلاب بود. آیه خانم کبرا آقالو از اردبیل: مهمترین رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایمان و وحدت بود. آقا مشتبه از مشهد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو ایمان، اعتقاد مخلصانه و دلهای پاک مردم اون زمان ایران میدونن. خیلی متشکرم جناب دکتر بهمنی، امروز هم با ما هستن، دکترای تاریخ معاصر، و داریم در خصوص یک مقوله، یک مطلبی صحبت میکنیم که دیروز به عنوان شبهه ما مطرح کردیم، که خب خیلی ها میگن انقلاب اسلامی شما این همه پوزشو دارین میدین، اینطوری شد اونطوری شد، آیا واقعا این شبهه بود که دیروز مطرح کردیم و پاسخ دادیم، امروز هم ادامه شد دیگه، آیا واقعا مردم الان دین دارن؟ و شما اشاره کردین که به نمادها. میخوام از جمله قبلیتون وام بگیرم. خیلی الان داره خرج میشه برای اینکه مردم خصوصا جوانها و نوجوانها بیدین بشن. قبول دارین اینو؟
بله.
این چطوریه قصهش؟ چه کار باید کرد اصلا؟
من یک مصاحبه رو دیدم تو ماجرای زیزا که را افتاده بود.
بله.
سال 1401 و بعضی هم میگفتن که این اعتراضات به خاطر اوضاع اقتصادی. بعد جالبه، بله، مقام اعظم رهبری هم ایام یه صحبت دارن، گفتن اتفاقا تو همین 15 روز که شلوغ شده، هم اوایل مه،
بله،
ما 10 تا دستاورد در سطح جهانی داشتیم، دستاوردهای علمی و ملی در سطح جهانی. بعد گفتن اتفاقا این بساطی که الان درست شده به خاطر نقاط ضعف ما نیست، به خاطر نقاط قوتمونه.
بله،
به خاطر نقاط قوت. یه خانمی رو باش مصاحبه کردم، مثلا تیپش دیدی، مثلا حرم ها رفتی دیدی، بعضی وقتا مثلا بعضی از این زوار عزیز که مشرف میشن معلومه چادر گرفتن برای سخت، اصلا بلد نیست چادر سر کنه،
فقط چون گفتن باید چادر
به ادب حرم اومده، به ادب، به ادب حضرت فاطمه مثلا چادر گرفته و سر کرد، یا حرم امام رضا، ولی اومده حرم امام رضا. ببین
اون اصل کارا رو ما
مجبورم نبوده، پول خرج کرده.
درست.
خب 5 تا آدم نشستن توی پراید و راه افتادن از چه مسیری و گفتن حتما راهمون رو یه جور بندازیم بریم حرم حضرت معصومه. جا پارک هم نبوده، پلیس هم اومده جریمش می‌کرده، ولی اومده حرم حضرت معصومه. البته اینم بگم پلیس اطراف حرم خیلی هوای زارار داره، ولی خب بالاخره با سختی اومده حرم، ولی اومده حرم. یه خانم میره باش مصاحبه کردن، معلوم بود مقنعه که سر کرده خیلی وقت سر نکرده. بهش گفت که شما چرا حجاب رعایت می‌کنید؟ گفت نه من معمولا شال می‌ندازم. گفت من خانم گفت من معمولا شال می‌پوشم. حجابم اینجوری نیست، ولی عمدن الان توی ایام مقنعه پوشیدم. خب مقنعه پوشیده تره.
بله.
خب برای چی؟ خب برای اینکه من بگم من با اینا فرق میکنم، من اینا نیستم، من اینا نیستم. من اگر هر اعتراضی به هر جایی دارم خودم میدونم، عرض کردم ما اگر که مسئول ما هم یه اشتباهی میکنه، مسئول ماست، خودشو باید با ما تنظیم کنه. با ما نه یعنی با منا، با ما یعنی با همه ملت. این جمله عزیز امام رو امروز خوندم، انقلاب رهین همه ملت است.
بله.
این مردم اومدن پای این کار. خب اگر کسی به این ملت، به این انقلاب، به این آرماناش خیانت کنه، طبیعتا ممکنه تو دین داره اینا اثر بذاره. مقام معظم رهبری بعضی یک چیزایی که جامعه رو نسبت به نمادهای دینی ممکنه به واکنش منفی وادار کنه، یا حتی ممکنه فکرشون عوض کنه. رفتار سیاستمداران، رفتار سیاستمداران و رفتارهای ما تو خانواده‌هامون با سیاستمداران. ببینید اگر یه وقتی یک سیاستمدار یه غلطی کرد،
بله،
که نباید بکنه و ما باید خودمون استغفار کنیم بابت انتخابش و اون سازمان‌های مربوطه باید برخورد کنن، همه این
مردم مطالبه گر باشن،
مطالبه گر باشن. ولی یه چیزو حواستون باشه، مواظب باشی وقتی تو خونه قور می‌زنی، این بچه شما حواسش نیست که شما داری این آدم رو با خطاش قضاوت می‌کنی،
ذهنیتش به کل.
آفرین. مقام معظم رهبری میگه ما قبل انقلاب تو مشهد یه کسی بود خیلی آدم خوبی بود، آدم انقلابی بود، بعد بچه‌هاش اینقدر انقلابی و دینی نشه، حتی گرایش‌های مارکسیستی هم یه توی دوره پیدا کردن.
درسته.
من هر چی گفتم خدا این آدم انقلابی مذهبی آخه نمیخوره اون با دین، اونا اونجور. میگفت من دیدم این آدم همه آدما رو نقد میکرد، میگفت این که اینجوریه، اون که اونجوریه، اون که اونجوریه. خب هیچ کی نمیمونه. ببینید تا حالا گوشیتون هک شده
یه بار؟
خب چی میشه؟ یه نرم افزار بد افزار میاد و اداره این دستگاه شما رو دست میگیره. درسته؟ اون نرم افزاره میاد، این یا بد افزاره میاد و این سیستم عامل میشه، راه انداز سیستم شما میشه.
به جای شما کار انجام،
به جای شما فکر میکنه، به جای شما تصمیم میگیره، به جای شما پول جابجا میکنه، پول میگیره، درخواست میده، پیامک میده، همه این کارا رو میکنه.
بله.
خب اگر که یک نرم افزاری اومد و رو فکر من مسئول نشست،
یه بد افزار،
یه بد افزار، اون وقت من ممکن نماز شبم بخونم. واقعی یا نه فکر کنید ریا میکنم ها، به خدا راست
اعتقادش اینه که نماز شب
نماز شب باید بخونه،
ولی عمل کرد چیز دیگه. و
چرا؟ چون اون نرم افزاره بهش میگه آقا تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی حل کردن مسئله با آمریکاست. آقا هم فرمودن اونا کی حل میکنن؟ وقتی که تو همه چی تو بدی، باج بدی،
بشی دوباره بعد
نظر موافق تو بگی، همیشه نظر موافق تو بگی. اگر همیشه نظر موافق تو بله قربانگو بودی، همه چی حله.
بسیار.
ولی این نه با دین ما، نه با سابقه ما، با هیچ کدوم سازگار نیست. یک نرم افزاری به نام علوم انسانی غربی کار گذاشته شده تو ذهن خیلیا، و یک نرم افزار رقیبی داره به نام اصل انقلاب اسلام. انقلاب اسلامی یه نرم افزاره. ببین ایستادگی غزه یه نرم افزاره، مقاومت یک نرم افزار،
7 اکتبر یک نرم افزار،
یه نرم افزار. این نرم افزار رو اگر کسی تونست سیستم عاملش رو باش سازگار کنه، این سخت افزار وجودیش رو باش سازگار کنه، اون وقت شما از توش چمران در میاد. چمرانی که پلاسما تو آمریکا خونده
و اونجا رو رها کرد، اون زرق و برق رو رها کرد برای خدمت به کشور از امیر اسلام. خیلی متشکرم. انشالله که سالم باشید. فردا بیشتر شما رو داشته باشیم در برنامه. از اینکه وقت دادید متشکرم.
انشالله.
قربونتون
برم. هم افزارامو دقت کنید.
انشالله. انشالله که سالم باشید. آقای دکتر بهمنی خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که در 13 دقیقه باقی مانده برنامه صبح آزادی با ما همراه باشید.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
این پایگاه نور از موقوفات آستانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نزدیکی خانه امام خمینی رحمت الله علیه در شهر قم است. از ویژگی های آن سادگی بنای آن است و تقریبا هیچ یک از تزئینات و معماری های معمول در مساجد در آن به کار نرفته است. شهرت این مسجد به برگزاری دروس فقه و اصول امام خمینی رحمت الله علیه در این مکان به قبل از انقلاب 1357 شمسی باز می‌گردد. یعنی شهرت این مسجد از روزی آغاز شد که امام خمینی رحمت الله علیه تدریس خود را به آنجا منتقل کرد. این مسجد امروز هم یکی از مکانهای برگزاری دروس حوزه علمیه قم است. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد اعظم قم، ب مسجد سلماسی، جیم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر
به عشق لرزان مادر که راه ما باشد و راه تو.
خیلی متشکرم آقا. من گزینه مسجد اعظم هم حذف کردم. گزینه صحیح مسجد سلماسی. دیگه 10 دقیقه فرصت دارین پیامک بزنین به 3553. آقا مشتبه از مشهد رمز پیروزی انقلاب رو ایمان و اعتقاد دونستن. 993-525 رمز پیروزی رو رهبری امام خمینی دونستن. و فاطمه خانم کاشی گفتن ایمان به خدا، وحدت مردم. دوباره سلام میگم به آقای دکتر مسعودی عزیزم که روی خط ارتباطی برنامه حاضر هستم و از نقش اقشار مختلف در ادامه روند چشمگیر انقلاب شکومت ایران اسلامی برای ما میگن. آقای دکتر دوباره سلام علیکم.
جناب آقای خانی مجددن من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و مجدداً اعیاد رو تبریک میگم از اینکه توفیق شد دوباره خدمتتون باشیم. در خدمت شما هستیم.
ارادتمندم. جامعه دانش آموختگان ایران و دانش آموزان ایران یک جامعه بسیار گسترده این که هر کدوم اگه نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن که الحمدلله دارن ایفا میکنن، یک موجی از اتفاقات خوب رقم میخوره. اگر موافق باشین امروز از نقش و وظیفه این عزیزان بفرمایید.
بله. خب یکی از اقشار مؤثر در انقلاب جناب آقای خانی جریان دانش آموزی و دانشجویی در کشوره. این یک نقش غیر قابل انکار چه در پیروزی انقلاب اسلامی، چه بعد از انقلاب و در تداوم نهضت انقلاب اسلامی بوده تا امروز که همچنان هم در قالب تشکل‌های دانشجویی خودش رو داره نشون میده و در حقیقت نقش مؤثری در انقلاب اسلامی ایران ایفا کرده. اما لازمه که به این نکته اشاره بکنیم. خب ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم این در حقیقت قشر دانشجویی، قشر دانش آموزی، اون روحیه حاکم بر اینها و در حقیقت روحیه استکبار ستیزی، ایستادگی اینها در مقابله با سفر رئیس جمهور آمریکا به ایران، در حقیقت انجام یک تجمع اعتراض آمیز گسترده که منجر به شهادت دانشجویان ما هم شد در دانشگاه های تهران، این از ذهن و خاطر مردم ما نخواهد رفت. این نشون میده که مردم ما، مخصوصا قشر دانشجوی ما، یک قشر بیدار، یک قشر آگاه، یک قشر مسئولیت پذیر، یک قشر متعهد، یک قشر آگاه به زمان بوده که در زمان خودش، در برهه که بالاخره ما در کوران حوادث انقلاب و مبارزات انقلابی بودیم، رئیس جمهور آمریکا اومد به نشانه اعتراض به سفر رئیس جمهور آمریکا یک تجمع گسترده و یک اعتراض گسترده علیه در حقیقت محور استکبار جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا انجام دادن. خب این در تاریخ و سیره انقلاب اسلامی مضبوط هست. جنبش دانشجویی نقش خودش رو در قبل از تشکیل انقلاب اسلامی و قبل از وقوع انقلاب اسلامی هم به خوبی ایفا کرد. اما در انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها و جنبش‌های دانشجویی به سمت انقلاب فرهنگی حرکت کردند. این دوباره در بعد از انقلاب اسلامی است. به محض تشکیل انقلاب اسلامی خود دانشگاه‌ها مدتی تعطیل میشه تا اون مظاهر حجمه تهاجم فرهنگی غرب رو مسکوت بگذارن و متوقفش کنن. این دوباره با پیشروی و با در حقیقت میانداری جنبش دانشجویی و اساتید اتفاق افتاده. این رو هم نباید فراموش کنیم. از بعد از انقلاب اسلامی حضور پررنگ قشر دانش آموز و دانشجو در صحنه جنگ تحمیلی است. بسیاری از شهدای ما، شهدایی که الان شما وقتی در گلزارهای شهدا، در مقبره های شهدا وقتی میرید، سنین اینها رو وقتی میبینید، همه اکثر اینها در سنین نوجوانی و جوانی بودن. خب این نشون میده، این بیداری قشر دانشجو رو نشون میده، بیداری قشر جنبش دانشجویی رو نشون میده. دوباره حضور پررنگ اینها در عرصه جنگ و شهادت و فرهنگ شهادت. از بعد از جنگ تحمیلی هم حضور تشکل های دانشجویی و دانشجوهایی که موفق شدن تحصیل کردن، وارد مسئولیت‌های اجتماعی شدن و در عرصه اجتماعی حضور پیدا کردن، تا امروز هم ادامه داره. و حضور تشکل‌های دانشجویی، فعالیت تشکل‌های دانشجویی که هنوز هم پررنگ در دانشگاه‌های ما، شما می‌بینید بنا به مناسبت‌های مختلف، همین که رئیس جمهور کشور ما به طور ویژه در 16 آذر به دانشگاه‌ها میره، این نقش جنبش دانشجویی و زنده بودن جنبش دانشجو و جریان دانشجوی رو نشون میده که یک رئیس جمهور به طور سالانه و مستمر در یک روز در دانشگاه حاضر میشه و مقابل دانشجویان قرار میگیره، به پرسش پاسخهای اونها در حقیقت گوش میده، پاسخ میده، جنجال میشه، گاهی توأم با اعتراض، گاهی توأم با تلطیف. خب این نشان از زنده بودن جنبش دانشجویی و ادامه حرکت دانشجویی. و اما مطالعاتی که از جنبش دانشجویی هم وجود داره رو اینم من اشاره کنم. مقام معظم رهبری از جنبش دانشجویی این رو هم خواسته که دانشگاه رو سیاست زده نکنیم، به سمت سیاست زدگی حرکت نکنیم. بله سیاسی بودن خوبه، مقام معظم رهبری فرمود من اینو از جنبش های دانشجویی میخوام، سیاسی بودن خوبه، اما دانشگاه جای بازی ها و دعوای سیاسی نیست. تمرکز باید تمرکز علمی باشه، حرکت کنید به سمت پیشرفت های علمی. این رو هم امروز از جنبش های دانشجویی و نسل دانشجویی خواست. و در کنار اینها آقا فرمودن اون چیزی که در اولویت قرار بدید توجه به معنویت بکنید. فرق داره جنبش دانشجویی امروز با قبل انقلاب که یک فرهنگ مبتذل غربی درش حاکم بود فرق داره. مقام معظم رهبری در یه مقطعی فرمودن اینا رو فکر نکنین اینکه دانشگاه ها رو بسازن و یه قسمتی رو بذارن برای پارتی های بین دانشجوی دختر و پسر، یا مثلا ما اردوهای مختلط ببرید. آقا فرمودن، مقام معظم رهبری فرمودن اینها هیچگاه ایجاد انگیزه نمیکنه، بلکه ابتذال میکشونه، جوان رو به سمت ابتذال سوق میده. لذا با تاکید بر معنویت، تاکید بر علم آموزی، تاکید بر پیشرفت، تاکید بر زنده بودن، پرهیز از سیاست بازی و سیاست زدگی، اینها هم امروز خواسته در حقیقت مقام معظم رهبری برای انقلاب اسلامی، برای جنبش دانشجویی، برای تشکل‌های دانشجویی، برای ادامه حرکت پر افتخار و پر نور جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم استاد، انشالله که سالم باشید، همه به نقش خودمون واقف باشیم و عمل بکنیم، و از اینکه امروز هم با ما بودیم بسیار سپاسگزارم. عیدتون مبارک.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
صبح شما بخیر، صبح آزادی بر شما مبارک. قصه مهربانی شما 53 صفحه شده، 53 صفحه پیامک هایی است که شما با مهر و محبت ارسال کردین. دو دقیقه دیگه فرصت دارین گزینه دو رو ارسال بفرمایید به 3553. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. دو جایزه امروز داریم، سه جایزه در پویش پرچم افتخار در روز 22 بهمن داریم، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون تا این لحظه، امیدواریم مبلغش بیشتر بشه. از همراهیتون سپاس. ولادت آقای امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک. ایام الله دعی فجر رو تبریک میگم. تا فردا که به شرط حیات به روی ماهتون سلام بگیم، ما رفتیم، شما باشید. خدا نگهدار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
تا جان به تن دارم، مهر وطن دارم، آینه ی دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای